و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند و به مقاومت لشکر آراستن. فی الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. درویش از این واقعه خست خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. گفت منت خدای را عز و جل که گلت از خار بر آمد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پایه رسیدی، انا مع العسر یسرا. شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده، درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده. گفت ای یار عزیز، تعزیتم کن که جای تهنیت نیست، آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. اگر دنیا نباشد دردمندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. حجابی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است در هست و گر نیست. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت، که دولتی است هنی. گر غنی زر به دامن افشاند، تا نظر در ثواب او نکنی. که از بزرگان شنیده ام بسیار، صبر درویش به که بذل غنی. اگر بریان کند بهرام گوری، نه چون پای ملخ باشد زموری.
دوستان و همراهان گرامی، آرام آرام به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن می‌رسیم. امروز در کنار هم در مورد تأثیرگذاری سعدی بر ادیبان صحبت کردیم، کسی که نه تنها در ایران زمین بلکه در سراسر جهان نامش با ادب و اخلاق، با مهر و مدارا و با کلامی نافذ و جاودانه گره خورده است. سعدی بیش از آن که یک شاعر باشد، یک آموزگار است. آموزگاری که با قلمی سحرآمیز مفاهیم عمیق انسانی را در قالب کلمات ساده و دلنشین به جانها می نشاند. کلام او همچون آبی زلال جانهای تشنه را سیراب می کند و همچون نوری تابناک راه را در تاریکی ها روشن می سازد. امروز دیدیم که چگونه سعدی، این سفیر صلح و دوستی، توانسته با اشعار دلنگیزش قلبهای مردمان سرزمینهای دور را نیز تسخیر کند. ادیبان و اندیشمندان جهان عرب با الهام از آموزه‌های او آثار گرانبهای خلق کردند و نام سعدی را در تاریخ ادبیات خود جاودانه ساختند. تأثیر سعدی بر ادبیات عرب تنها به اقتباس و تقلید محدود نمی شود، بلکه او توانسته با ایجاد یک جریان فکری و فرهنگی نسلی از نویسندگان و شاعران را تحت تأثیر قرار دهد و با آنها بیاموزد که چگونه می توان با زبان هنر پیامهای ارزشمند انسانی را به گوش جهانیان رساند. او با آنها آموخت که چگونه می توان با کلامی ساده و روان عمیق‌ترین مفاهیم را بیان کرد و چگونه می توان با استفاده از قدرت تخیل دنیای زیباتر و عادلانه‌تر را ترسیم نمود. در پایان باید بگوییم سعدی پلی است میان فرهنگ‌ها، پلی که دو سوی آن را عشق و دوستی، احترام و تفاهم به هم پیوند می‌دهد. او به ما یادآوری میکند که انسانها با وجود تفاوتهای ظاهری در انسانیت با یکدیگر مشترکند و میتوانند با همدلی و همیاری دنیایی بهتر برای زندگی بسازند.
یار باز امشب از خیال تو قوغاست در دل، باز امشب از خیال تو قوغاست در دل، آشوب عشق آن قد و بالاست در دلم، خوابم شکست، خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم،
امیدواریم این برنامه انگیزه‌ای باشد برای شناخت بیشتر این شاعر بزرگ و مطالعه آثار ارزشمند او، و امیدواریم که با الهام از آموزه‌های سعدی بتوانیم در راه صلح و دوستی، انسان دوستی و اخلاق گام برداریم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتان باد.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر وزیر صنعت، تجارت و معدن جمهوری اسلامی ایران به کابل، بررسی جزئیات طرح سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. در ادامه سیاست همسایگی فعال جمهوری اسلامی ایران با افغانستان، سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در رأس هیئت بلندپایه اقتصادی روز دوشنبه هفته جاری به کابل سفر کرد. ایران با توجه به ظرفیت‌های صنعتی خود به ویژه در حوزه ماشین‌آلات، دارو، تجهیزات پزشکی و کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصادی افغانستان ایفا کند. کند. هیئت ایرانی در این سفر با نهادهای کلیدی از جمله معاونیت اقتصادی نخست وزیر، وزارت‌های معادن، تجارت، خدمات عمومی و نمایندگان بخش خصوصی دیدار و گفتگو کرده است. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با رسانه‌ها در مورد هدف از سفر به افغانستان گفت:
اول هم پیام دوستی و ارادت رو خدمت همه عزیزان داشته باشیم. دوم اینکه به هر حال دو کشور ایران و افغانستان با یک پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله، عملا همسایه خاص ما هست افغانستان و دولت چهاردهم از آغاز دولت همواره یه نگاه خاصی به کلیه همسایه ها داشته و مراودات و سطح تبادلات سیاسی و همه موارد رو با کلیه همسایگان الحمدلله تونسته ارتقا بده. به خصوص با افغانستان نگاه ما این استش، کشور دوست و برادر افغانستان، بتونیم سطح مراودات و ارتباطاتمون رو انشالله افزایش بدیم.
همکارم زکریا حسینی در خصوص سفر وزیر صنعت، تجارت و معدن ایران گفتگویی داشته با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور اقتصادی، و نخست در مورد اهمیت سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
واقعیت امر این هست که جدایی ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه استراتژیک و دو همسایه که به لحاظ قرابت‌های فرهنگی و اقتصادی بسیار به هم نزدیک هستند امکان پذیر نیست و این خود زمینه ایجاد پتانسیل‌های بسیار در قدرتمندی در حوزه اقتصادی به وجود میاره. افغانستان به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی جمهوری اسلامی محسوب میشه و متقابلا جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شریک ها و شاهراها و شاهرگ حیاتی در واقع افغانستان محسوب میشه. خب همیشه در همه دولت ها چی با علایق سیاسی مختلف، به هر حال زمینه همکاری اقتصادی همیشه وجود داشته و حالا با دست درگیر فراز و نشیب هایی بوده، کم و زیاد شده، ولی هیچ وقت خدای نکرده شاهد قطع همکاری های اقتصادی در بین دو کشور نمیتونیم باشیم. حتی اگر خواست سیاسی هم نباشه یا ای که بخواین دشمن ها کاری بکنن که دو کشور جدا بکنن، امکان پذیر نیست. لذا علایق دو کشور همیشه هست با واسطه استراتژیک بودن دو کشور کنار هم دیگه. خب ظرفیت هایی که افغانستان داره ظرفیت های بسیار مطلوبیه برای بازار در واقع تجارت ایران و واقعا برای انکشاف بحث صادرات و اعداد صادراتی و اقلام صادراتی در افغانستان نیازمند کمک در واقع صنعت و تجارت ایران هست. از طرف دیگر بحث ایران در مقابل بحث تجاری در مقابل افغانستان به عنوان شاهرای حیاتی ترانزیت کالاهای افغانستان به دنیا علی خصوص اروپا خب یک امر اجتناب ناپذیره. لذا همیشه این مورد در واقع توجه فعالین اقتصادی دولت ها بوده و هست و خواهد بود و به هیچ عنوان نمیشه
آیا احمدیار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، ما میدانید که ظرفیت های زیادی در ایران به خصوص وجود داره که میتونه کمک بکنه به افغانستان در حوزه زیرساخت ها، به خصوص مسائل اقتصادی افغانستان. با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره، اشتراکاتی که شما اشاره کردین، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت ها و توانایی ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری ها؟
ببینید، در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان بک دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار بر افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و در کنار از این هم خب منافع خود را محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان افغانستان با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، این دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه، خب این بتونه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان، که همونجا گفتم خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها. در قدم اول اگر کالایی از ایران باشه خب انتخاب اول مردم افغانستان هست، لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام ببره و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخشی هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه های دیگه راهسازی اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه بحث جداگانه هست که باز اونم ظرفیت های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله آیه احمدیار، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، کار میکنند، سرمایه گذاری دارند. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه گذاران تا بتانن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتانن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینین، باید بسته های مشوقی دولت ایران برای تجار بگذاره به خاطر بحث آوردن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران، در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن، اونا هم تمایل به این دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بسته های تشویقی باید بشه، تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های ناور. امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز پهن میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتند.
از تهران،
تهران
تا کابل،
تا کابل.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
بررسی جزئیات طرح قانون سازمان ملی مهاجرت این روزها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال پیگیری است. این طرح که در 60 ماده تدوین شده است، گامی و سوی مدیریت یک پارچه اتباع خارجی است. ایده تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین بار در سال 1397 توسط شورای عالی اداری ایران مطرح شد. هدف ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت داخله ایران بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از 20 دستگاه مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به صورت متمرکز انجام دهد. در سنبله 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس بررسی آن تا سال 1404 ادامه یافت. در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، این طرح شامل ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیر مجاز و طرد قانونی آنها، ایجاد پایگاه داده یک پارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین المللی است. در حال حاضر جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. حجت الاسلام سید محمد رضا بطهایی، دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما در مورد اهمیت تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت توضیحات داده است که با هم میشنویم.
همطوری که در جریان هستین، این طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتبا که الان در دستور سهنم هست، یه چالش مدیریتی داره که سال هاست این مهاجرین مسئله اونها هست. سه تا گره داره پیش روشون که یکی از این گره ها امنیت مرزها هست، یکی حقوق انسانی میهمانان خارجی است و سومی هم تعهدات بین المللی هست. این طرح ادعا میکنه که با ایجاد یک ساختار متمرکز این گره ها رو باز میخواد بکنه و مهاجرین رو نه تنها به عنوان یک پدیده امنیتی، بلکه به عنوان اینکه اینها یک فرصت برای توسعه کشور هستن و به عنوان یک امت ما اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، با این نگاه داره نگاه میکنه. اما اون چیزی که حالا تو این مواد دیده میشه، حالا باید ببینیم، حالا من خدمتون عرض میکنم که اهداف این طرح چی هست. اولین بخشی که من میخوام خدمتون عرض کنم، اهدافی که این طرح لایحه داشته، اولین هدفی که این طرح داشته پایان دادن به بخشی‌نگری هست. من به یک مثال بخوام بزنم، امروزه اگه شما برای صدور یک کارت اقامت این اتبا بخوان مراجعه بکنن، از 5 تا نهاد تقریبا باید مجوز بگیرن، از نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و و و حالا وزارت خارجه و وزارت خونه که وجود دارن. توی این تر با ایجاد سازمان ملی مهاجرت که زیر نظر وزارت کشور هست، همه این وظایف رو به صورت یک کاسه مطرح میکنه و میبونه که رئیس این سازمان هم به عنوان معاون وزیر کشور که تا هماهنگی های امنیتی و اجرایی رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره‌ها و غیر قانونی‌هایی که توی اردوگاه‌های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف شفاف تو این طرح دیده شده و در نظر گرفته شده که همشون باید که توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستن که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری‌های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت، اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 ماموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل اینکه نخبه گزینی، یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستن، دانشمند هستن، هنرمند هستن، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره، خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که وقت گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگانهای دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتن. و یه ودیعه هم گذاشته شده بود که توی اینجا، یعنی ازشون گرفته میشه، که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره، یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفا نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی مهاجرین، و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن. داره که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم، حالا توی کشور ما اومدن، نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن، و عدم توجه به سمنهای مذهبی، چه شیعه و چه سنی، به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
مسئولان آموزش و پرورش ایران با ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی اعلام کردند خارجیان، ایرانیان مقیم خارج، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال می توانند از آموزش این مدارس استفاده کنند. به دنبال تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی، مسئولان وزارت معارف ایران اعلام کردند که 5 گروه شامل خارجیان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال واجد شرایط استفاده از این مدرسه هستند. موسر رضا کفاش، معاون دبیر کل شورای عالی وزارت معارف ایران، تأکید کرد که ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست و این مدارس مخاطبان خاص خود را دارند. وی افزود مدارس مجازی به صورت غیر دولتی اداره شده و طبق قانون برای آنها شهریه تعیین می شود، اما از بازماندگان از تحصیل که توان مالی ندارند حمایت دولتی صورت می‌گیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، پروپاگاندا بخش دوم. در سال 1627 میلادی فرانسوی‌ها که احساس می‌کردند از رقیبان اروپایی خود در ایران عقب ماندن، از شاه عباس اجازه گرفتند تا گروه مبلغان مذهبی خود را به اصفهان بفرستند. شاه که فکر میکرد حضور اروپایی‌ها در ایران به اقتصاد کشور کمک میکنه، با این درخواست موافقت کرد. مدتی بعد که شیشان فرانسوی وارد اصفهان شدند، مشهورترین فرد گروه پدر رافائل دومان بود که به چند زبان مسلط بود و اطلاعاتی در علوم دیگر داشت. رافائل دومان که در بین همکارانش و فردی بسیار دقیق مشهور بود، در سال 1660 میلادی کتابچه‌ای را با نام اوضاع ایران تألیف کرد که در آن وضعیت اقتصادی ایران با دقت تشریح شده بود. این کتابچه برای ژان باتیست کولبرت، وزیر اقتصاد فرانسه، ارسال شد و کولبرت با استفاده از اطلاعات این کتابچه کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرد. چند سال بعد هنگامی که پدر دومان از دنیا رفته بود، کمپانی هند شرقی فرانسه تصمیم گرفت فعالیت‌های خود در ایران گسترش بده. اونا اکنون به جاسوسی دقیق همچون پدر دومان نیاز داشتند. شاتونوف سفیر فرانسه در عثمانی، یکی از تاجران زیرک فرانسوی را که در استانبول مقیم بود برای این ماموریت انتخاب کرد. این تاجر کانسویل نام داشت. او لباس کشیش‌ها را وطن کرد و راهی ایران شد. در اصفهان خود با عنوان منشی گروه مبلغان فرانسوی معرفی کرد و با اونو پیوست. بدون شک اطلاعاتی که یک تاجر میتونست از وضعیت اقتصادی ایران جمع بکنه بسیار دقیق تر از اخباری بود که کشیش‌های عادی گردآوری میکردن. کانسویل در لباس کشیشان شهر به شهر سفر میکرد و اطلاعات مورد نیاز کمپانی هند شرقی فرانسه را جمع آوری میکرد. اخباری که به فرانسه فرستاد حکومت فرانسه را به امضای یک عهدنامه تجاری با ایران تشویق کرد. در عهدنامه‌ای که در سال 1708 میلادی بین دو کشور امضا شد، ایران امتیازهای تجاری ویژه‌ای را به فرانسه واگذار کرد و برای حفظ موقعیت مبلغان مسیحی تعهد کرد که از همه آنها حفاظت و حمایت کند. در حقیقت این عهدنامه نوعی کاپیتولاسیون برای فرانسوی‌های مقیم ایران بود. تا این قرارداد کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه از مسئولیت سیاسی و قضایی برخوردار می‌شدند. یعنی هرگاه بین فرانسوی‌ها و اتباع دیگر دولت‌ها و از جمله خود ایرانی‌ها اختلافی پیدا می‌شد، حاکم محل باید قضیه را در حضور کنسول فرانسه بررسی کرده و رأی می‌داد. در حقیقت فرانسوی‌ها اعلام کرده بودند که دادگاه‌های ایران را برای قضاوت بر رسمیت نمی‌شناسند. اونا قصد داشتن بدین طریق از اتباع خود که بیشتر به جاسوسی در ایران مشغول بودند حمایت کنند. در رقابت دولت‌های اروپایی برای نفوذ در یک کشور، کشیش‌ها هر کدام نقش ویژه‌ای پیدا می‌کردند. اونا باید علاوه بر جاسوسی از کشور میزبان، از کشور اروپایی رقیب هم جاسوسی می‌کردند. در سال 1599 میلادی، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها برای نفوذ در ایران، مخصوصاً در جنوب و خلیج فارس، با سختی با هم رقابت می‌کردند. هنگامی که دو برادر انگلیسی به نام آنتونی و رابرت شرلی برای بهتر شدن روابط ایران و انگلستان در دربار شاه عباس تلاش میکردن، پرتغالی ها دو کشیش به ایران فرستادن تا روابط برادران شرلی با شاه عباس را تیره بکنن. 4 سال بعد هنگامی که شاه عباس آماده میشد قراردادی را با انگلیسی ها امضا بکنه، فیلیپ پادشاه اسپانیا 3 کشیش به ایران فرستاد تا از هر راهی که میتونه از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس جلوگیری بکنه. بعد از سقوط سلسله صفوی، پیروزی‌های نادرشاه افشار در برابر دشمنان ایران چشم‌های اروپایی را خیره کرد. اکنون اونا به دنبال نزدیک شدن به نادر بودند تا از تصمیم‌های بعدی او و نقشه‌های آینده‌اش با خبر شوند. دو کشیش فرانسوی به نام‌های بازن و دامن تصمیم گرفتند این ماموریت را به انجام برسانند. این دو مبلغ عادی و آرام مسیحیت که پیش از این با مردم فقط درباره سرگذشت مسیح و جملات کتاب مقدس صحبت کرده بودند، ناگهان برای درمان بیماران آستین بالا زدند و مدعی شدند که در دانشگاه‌های کشورشان در رشته پزشکی تحصیل کردند و می‌توانند رنج و درد بیماران را کاهش دهند. در حقیقت توانایی آنها در پزشکی به نکاتی محدود بود که پیش از اعزام و مشرق زمین به آنها آموخته بودند تا در شرایط دشوار ماموریت در نقاط دوردست بیماری یا جراحت آنها را از پا نیندازند. توجه مردم به این پزشکان نوظهور فرنگی باعث جلب توجه سربازان و سرداران نادر شد و بعد از مدتی پای آنها با اردوگاه و سپاه نادر باز شد. دو کشیش فرانسوی خیلی زود خود را به ابراهیم خان برادر نادرشاه افشار نزدیک کردند و با درمان جراحت‌هایی که در جنگ برداشته بود، توجه و محبت او را نیز جلب کردند. بعد از مدتی بازن که به نظر ابراهیم خان حاذق‌تر و تواناتر بود، به نادر معرفی شد. نادرشاه افشار بازن به عنوان طبیب مخصوص خودش منصوب کرد. طبیب مخصوص شاه همواره نزدیکش بود. بازن اکنون به هدفش رسیده بود. در اردوهای سپاه نادر نزدیکترین چادر به خیمه شاه چادر طبیب مخصوص بود. بازن از بسیاری از رفت و آمدها و گفتگوها در مجالس خصوصی نادر، مخصوصا رفت و آمد نمایندگان دولت‌های اروپایی که رقیب فرانسه بودند، اطلاع داشت و در نامه‌هایش به فرانسه با اونا اشاره می‌کرد. اطلاعات این نامه‌ها به قدری دقیقند که به یکی از بهترین منابع تاریخی برای تحقیق درباره عصر نادرشاه تبدیل شدند. بازن در یکی از نامه‌هایش نقشه کاملی از اردوگاه سپاه ایران به فرانسه ارسال کرد. او در نامه دیگری که بعد از قتل نادرشاه نوشت، اظهار امیدواری کرد که به فعالیت خود در دربار جانشین نادرشاه هم ادامه دهد. جاسوسی کشیش‌ها برای دولت فرانسه باعث شد سال‌ها بعد ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه حساب ویژه‌ای روی آنها باز بکند. ناپلئون با آنکه نفوذ کلیسا و کشیش‌ها را در فرانسه محدود کرده بود، فعالیت آنها را در خارج از کشور گسترش داد. او انجمن تبلیغات برون مرزی پاریس با دو انجمن کلیسای دیگر ادغام کرد و با آنها کمک کرد تا فعالیت‌هایشان را افزایش دهند. بنمایندگان سیاسی فرانسه در خارج از کشور هم دستور داد از این مبلغان مسیحیت حمایت بکنند. البته تا جایی که احساسات مردم بومی کشورهای دیگر علیه فرانسه تحریک نشود. ناپلئون می‌دانست در برخی از کشورها، مخصوصاً کشورهای اسلامی، ممکن است مردم از دعوت عده‌ای برای تغییر دادن دینشان خشمگین شوند و اعزام این مبلغان نتیجه معکوس بدهد. او حتی انگامی که به مصر لشکرکشی کرد، اعلام کرد که مسلمان شده و نام خود به علی پاشا تغییر داده است. ناپلئون حتی حضور کشیشانی را هم که رسماً به عنوان جاسوس استخدام نشده بودند، در کشورهای دیگر به نفع فرانسه می‌دانست و می‌گفت هیئت‌های تبلیغی مذهبی می‌توانند برای ما در آسیا، آفریقا و آمریکا سودمند باشند، زیرا آنها را وادار می‌کنیم از همه سرزمین‌هایی که دیدن می‌کنند آگاهی‌هایی به دست بیارند. احترام لباس کشیشی آنها نه تنها خودشان را در مقابل خطرات مختلف حفظ می‌کند، بلکه جاسوسی آنها را در کارهای سیاسی و بازرگانی پنهان نگه می‌دارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گاجرات، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که مسابا و همراه مادرش در یک قریه زندگی میکنه. یک افسانه قدیمی وجود داره که از وجود یک قصه زیبا گپ میزنه. قریه‌ای که بهشت خدا در روی زمین است. همیشه بهار است و بسیار سرسبز و زیبا. آب فراوان داره و صدای آواز پرنده ها شنیده میشه. مسابا از وقتی که خیلی ریزه است خوش داره قریه را ببینه تا وقتی که خشکسالی شروع میشه و طوفان ریگ و گرد و خاک کل چیز خراب میکنه. افراد قریه یکی یکی شروع به مردن میکنن و قحطی همه جا را فرا میگیره. در شرایط سخت مسابا تصمیم میگیره که او قریه افسانه‌ای که گاجرات نام داره را پیدا کنه تا بتونه مادرش و دیگه افراد قریه را نجات بده. او از قریه خود خارج میشه و بی هدف حرکت میکنه. خشکسالی باعث شده که همه جای تبدیل به بیابان شود. در راه با یک پیرمرد و دخترش برمیخوره که با او کمک میکنن و با او همراه میشن. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
این مخروبه کجا بود؟ من هیچ ندیده بودمش.
طوفان ریگ است. من این مخروبه را میشناختم که پیدایش کردم. اگر نه با چشم نمیشه جایی را دید.
بله پدرم راه بلد است.
یک زمان اینجا مخروبه نبود. یک خانه کلان بود، باغ بستان بود. از اولیش او تیر میشد و صدای خواندن پرنده ها میامد. ولی سایکو چی شده؟
من که فکر میکنم آخر از زمان شده. شاید کل آدم ها قرار است که بمورن.
من که بالکل گنگس و گیج شدیم. نمیفهم شما از چی گپ میزنین.
ما از یک قریه دور میاییم، از او طرف کو.
او طرف هم همین قسم طوفان است؟
بله، نه او داریم نه نان نه غذا. با امید ای که این طرف اوضاع بهتر باشه همراه پدرم آمدیم.
عجب،
خوب شد من این طرف ها آماده بودم. اگر نه گم می شدیم در این طوفان. آدم نمی تونه راه خودش را پیدا کنه.
شما کدام طرف حرکت می کردن؟ شاید مسیر ما یکی باشه.
راستش ما خودمان هم نمی فهمیم کجا می ریم.
چطور؟
شنیدیم یک قریه هست که همیشه بهاره.
خب
همه چیز داره. مردمش به خوبی و خوشی همراه هم زندگی می کنن. نه طوفان است نه خشکسالی.
پس آوازه قریه به شما هم رسیده.
خب تو هم از این قریه چیزی شنیدی؟
بله، این قریه بهشت روی زمین است.
نکنه که تو هم پشت این قریه آمدی؟
معلوم است، ما دچار خشکسالی شدیم. به مادرم قول دادم قبل از 10 روز این قریه را پیدا کنم.
نشانی و قریه را داری؟
هیچ نشان و ردی ندارم، فقط میدانم دور است. مادرم میگفت این قریه پشت کوه.
پشت کدام کوه؟
نمیدانم، نمیفهمم.
خب حالا 3 نفر هستیم، شاید قسمی کامیاب شویم و اونجا رو پیدا کنیم.
باید کامیاب شویم، چاره‌ای نداریم. مادرم انتظار منو میکشه. من باید این قریه رو پیدا کنم. مادرم و دیگه افراد قریه رو باید نجات بدم. وقتی دیدم او پدر و دخترم از پشت گاجرات میگردن خوش شدم. پس گاجرات افسانه نبوده، یک قریه زیبا بوده که کل مردم در موردش گپ میزدن. جایی که همیشه بهار است و صدای آواز پرنده هاش از دورم شنیده میشه.
چی شده پدر جان؟ مثل ای که حالتان خوب نیست؟
نه من خوب هستم. بهتر است که برای خودمون ادامه بدیم.
راه زیاد آمدیم، باید یک جای پیدا کنیم بر استراحت. تو خونه میشه رازد؟
نه من حالم خوب است، در فکر من نباشین. میتونم ادامه بدم، هر چی زودتر حرکت کنیم بهتر است.
اما پدر جان
گفتم که به فکر من نباشین.
پدر جان حالتان خوب نیست.
اجازه بتون من کمکتان کنم. ببینین او طرفتر یک سنگ کلان دیدمشه. بهتر از همون طرف فنا بگیریم. چی میگن؟
خوب است، بریم همون طرف و پدرم کمک کنین لطفا.
اجازه بتون من زیر بغلتان بگیرم. بیاین
خدا خیرت بده جوان.
بریم پیشتر، بریم.
میگم جای خوبی است، میشه پناه گرفت.
بله خوب است، میتونیم تا صبح پشت همین تخت سنگ بانیم.
خ
خوب است، همینجا خوب است.
تشویش نکنین، اگه یک مقدار آب است که برش بتن فکر کنم بهتر میشه.
آب هست خب بتن، خیلی بتن. کم است.
بتن آل فیلن بخورم.
خوب شد در شکاف این سنگ پناه گرفتی.
خدا بزرگ از کمک من میکنه.
بله میگم پدرم چقدر آرام خواب کده، وقتی حرکت کردیم حالش کاملا خوب بود، اما بعد از سفر ما نقسمی شد.
من این ناجوری رو خوب میشناسم، افراد قریه ما زیاد دچار شدن.
واقعا؟
بله.
این چه ناجوریست؟
به خاطر گرد و خاک زیاد است. آدمایی که سنشان بیشتر است شوشاشون از این گرد و خاک خراب میشن.
جور میشه؟
چی بگویم؟ راستش تا به حال ندیدم کسی جور شده.
چی؟ کسی جور نشده؟
امیدتان به خدا باشد همین خانم. پدر جانت مرد قوی مالم میشه، را بلد هم هست، میتونه طاقت بیاره.
ولی روز بر روز حالش بدتر شده میره.
خب باید خیلی
شما زود... که میگی ناجور میمانه.
خب بله گفتم کسی جور نشده تا حالا. خیلی زود باید گاجرات پیدا کنیم، اونجا که برسیم جور میشه. هواش خوب است، هوا پاکیزه و تمیز داره، زیر درختاش میشینه و استراحت میکنه.
خدا کنه که زودتر قریه پیدا شد.
پیدا میشه بخیر، من دلم روشن است.
میگم پدر جان بهتر شده؟
خوب شدن؟
تشویش مرا نداشته باشین، بهتر هستم دخترم، خوب هستم.
شکر. سعی کنن مثل که قبل از مام چند نفر اینجا آمدن.
چی؟
بله اینجا را سعی کنن، آتش روشن کردن اینجا.
آسم اگه
میگم این سنگ یک شکافی خوبی داره، جای خوبی است برای پناه گرفتن.
یعنی آدمایی که اینجا پناه گرفتن چی شدن؟
خب اونا هم حتما رقم ما یک شو ماندن و بعد برایشون ادامه دادن.
یعنی اونا میخواستن برن در او قریه معروف؟
نمیدونم.
تو نام قریه رو میدونی؟
راستش مادرم از وقتی که ریزه بودم قصه قریه رو برام نقل کرده بود، میگفت نامش گاجرات است.
بر مام همین نامه میگفتن، گاجرات.
پس بر شما هم همین نامه گفتم؟
بله.
من فکر نمیکنم بتانم این قریه را ببینم.
ای چه گپیست که میزنین پدر جان؟
وقتی اوضای قسمی خراب شد فکر میکردم میتانم این قریه را پیدا کنم، ای بهشت خدا بر روی زمینه، ولی حالا میبینم که نمیتونم.
این گپه نزنن، من مطمئن هستم ما موفق میشیم.
گوش کنین، ما یک نقشه قدیمی در مابین بکسیم داریم. تهمینه جان سایکو بکسه، بکسه سایکو.
بله پدر جان.
امیز
فکر میکنم با این نقشه بتانم گاچرت پیدا کنیم. ما این امیز
شما این نقشه را از کجا کردن؟ چرا زودتر به من نشانش ندادن ها؟
میخواستم برات نشان بدم، باید تو رو بیشتر میشناختم. حالی فهمیدم که تو بچه خوبی هستی.
ولی خب با کمک این نقشه اگه زودتر نشان میدادن این رقمی زودتر هم میتونستیم به گاجرات برسیم.
گوش کن و چیزی که میگم خوب گوش کنین هر دو نفرتون.
چی شده پدر جان؟
من بیشتر از این نمیتونم امرایتان بیایم.
این گپ نزنین پدر جان، یک کمی استراحت بکنین باز جور میشین بخیر.
مال خدا بهتر از هر کسی دیگه میفهمم دخترم، دیگه شما ندارم، نمیتونم. اینجا جای خوبی برای ما.
پدر جان
خواهش میکنم از مردن گپ نزنه.
شما با این گپتان هیچ کمکی با حال ما نمیتونن بکنن. میونن کلگی رو جگرخون میکنن. جور میشن بخی. این گپارم خواهش میکنم نزنه.
گوش کنن.
بدون شما نمیتونیم گاجراتا پیدا کنیم. خوب میشن.
هر دو نفرتون گوش کنین. وقت برای گپا نیست.
پدر جون خواهش میکنم.
خوب میشن شما.
خودت هم میدونی که من نفسهای آخریم هست. روز به روز ضعیفتر و ناجورتر میشم. آدم های زیادی مردن.
دور از جان شما این گپا نزنن. خوب میشن.
پدر جون.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مرا ده صبر و حلم، ای که خاک شوره را تو نان کنی. هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رسی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری براش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دل، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر کنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشه‌ش اون میرزه. بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوش‌تر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دل داری نباشه، این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.